ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، همراهان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام، صبح شما بخیر. صبح رو آغاز میکنیم با نام یگان خدایی که در دلهای ماست و در اعماق وجودمون منزل داره، خدای مهربانی که هر روز مهربانی رو گسترش میده در جهان و از ما هم میخواد که با همدیگه مهربون باشیم. روزمون سرشار از لطف خدا. امروزم رو با گفتن سلامی دیگه به شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو آغاز میکنیم و امیدواریم که پنجشنبه خوبی را آغاز کرده باشید. 16 روز از آبان ماهتون پر از خیر و برکت. امروز مصادف است با آغاز امامت حضرت صاحب الامر حجت ابن الحسن العسکری. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. بخش نخست برنامه های رادیو گفتگو را آغاز می کنیم با برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته با یک نگاه به زندگی و آثار نخبگان، چهرهای شاخص و شناخته در عرصه‌های علوم، فرهنگ و سیاست. در حیات خلوت آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی هستیم، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران. آقای دکتر فیروزآبادی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
در فرصت پیشتر آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی اشاره‌ای به زندگی از دوران کودکی تا دوران نوجوانی و جوانی داشتید و سرانجام در یک نگاه به زندگی و حرکت‌هاتون در تلاش‌هاتون اشاره داشتید به سادگی، صداقت، صمیمیت و در واقع یک رنگی. اینها رو در دنیای سیاست پیدا میکنید آقای دکتر فیروزآبادی؟ حالا به شکل عام من گفتم، اما به هر تقدیر گاه فکر میکنم که این صداقت و صمیمیت شاید در باور اول، در نگاه اول زیاد با دنیای سیاست همسو نباشه. این چنینه؟
خب سیاست پیچیدگی های خاص خودش رو دارد و شاید خیلی هم سادگی با ماهیت سازگار نباشه، گرچه خب حداقل در مکتب ما توصیه شده که سیاستمداران هم همانگونه باشند که دیگران هستند و تلاش باید بکنیم که همون صداقت، شفافیت در رفتار سیاسی ما هم وجود داشته باشه، چون ما دایه این رو داریم که سیاست ورزی رو از نوع دیگری
بله
خواهیم داشت و میخواهیم داشته باشیم. خب طبیعی است که نوع سیاست و سیاست ورزی ما با سیاست متعارف در دنیا باید متفاوت باشه. گرچه خب ممکن است به اون درجه مطلوبی که مکتب ما به ما توصیه کرده وجود نداشته باشه، ولی من شخصا تلاشم این بوده که خیلی از اون صداقت و شفافیت و سادگی که بزرگ شدیم دور نشیم و فکر کنم خب همه ما باید مراقب باشیم که دوگان زیست نباشیم.
آموزه های در واقع مکتب ما در دنیای سیاسته.
بله.
تا چه حد فکر میکنید که این باور در تلاش ها و حرکت های شما موفقیت آمیز بوده در دنیای سیاست؟
از نظر خودم، من چون همیشه به دوستان و به دانشجویان هم توصیه کردم که من تلاشم این بوده که یک دروازه سیاست هم نظر خودم رو بگم و نظر خودم رو داشته باشم و یک نوع استقلال فکری و عملی داشته باشم. خب گرچه در عرصه سیاست بسیار سخته و یک البته فرصت هایی دارد ولی هزینه هایی هم دارد، به خصوص وقتی شما در یک عرصه سیاسی چند گانه زندگی می کنید. ولی فکر میکنم که من همیشه تلاش کردم که اون نظر خودم رو بگم، گرچه بعضی از صاحبان قدرت و جاه و مقام هم خیلی در مزاقشون خوش نیاد، ولی باز هم به توصیه آموزه های اسلامی هم انسانی ما تلاشمون باید این باشه که اون چیزی که به نظرمون میرسه رو صادقانه بگیم. خب طبیعی است که ما انسان‌ها بسیاری از مواقع هم خطا می‌کنیم، اشتباه می‌کنیم. سیاست هم حوزه خطا ناپذیری نیست. من باز همیشه گفتم که چگونه یک شیمیست، یک شیمیدان در آزمایشگاه بارها لوله آزمایش رو میشکنه، آتش درست میکنه، آتش میزنه، خطا میکنه. در فیزیک این گونه است. خب در حوزه علوم انسانی و سیاست هم این گونه است. یعنی ما ممکنه دچار خطا بشیم. این خطا رو باید جزء بخشی از علم گذاشت، نه اینکه ما بگیم این عمدن میخواد آسیب برسونه زن. نه، بنابراین تلاش باید بکنیم که با کمترین خطا عمل کنیم، توصیه بکنیم، نظر بدیم، ولی خب اینم بخشی از انسان هست، از جمله در حوزه سیاست.
همه تلاش‌ها و حرکت‌های آقای دکتر سید جلال دهخانی فیروزآبادی در عرصه سیاست و روابط بین‌الملل بوده و بسیاری از تألیفات شما در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نظریات روابط بین‌الملل بوده، آنچه که نگاه پژوهشی و تألیفی شما بوده. جزئی تر اگر بخواید اشاره داشته باشید، چه عرصه هایی رو آقای دکتر فیروزآبادی تجربه و دنبال میکنه؟
خب به اقتضای شغل من که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستم، عضو گروه روابط بین الملل که سال 74 تأسیس شد گروهش و من سال 76 تا 80 مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل بودم، همون سالهای جوانی، و طبیعتاً بیشتر فعالیت‌های شخصی و شغلیم در حوزه رشته تخصصیم هست. گرچه رساله دکتری من در دانشگاه بروکسل در حوزه مطالعات اروپا بود و مشخصاً یک نهاد اروپایی به نام همکاری‌های سیاسی اروپا که با درجه بسیار خوب هم پذیرفته شد، که خیلی مورد استقبال اساتید راهنما و جوری و مشاور قرار گرفت. در اون رساله حداقل به لحاظ روش واجد نوآوری بود و با استقبال روبرو شد. طبیعتاً بیشتر فعالیت‌های من در حوزه علمی و رشته تخصصی خودم هست، گرچه در کنار اون من یک مشاغل علمی اجرایی هم داشتم. عرض کردم از همون ابتدا مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل بودم، دو سالی معاون مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم بودم، پس از آن رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی بودم، بعد از اون که به کشور مجددا بازگشتم از سال 88 تا اسفند 91 رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه بودم و از سال 92 تا کنون هم معاون سیاسی حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس هم. اما گرچه جمع بین علم و اجرا بسیار سخته، یعنی واقعا من همیشه گفتم کار اجرایی آفت کار علمی است و خیلی سخته، بنابراین شما به همون اندازه‌ای که وقت در حوزه اجرایی صرف می‌کنی باید یک وقت دیگری رو پیدا کنی که بتونی به طور همزمان کار علمی رو پیش ببرید و این هم یکی از سختی‌های کار ماست، به خصوص اگر بخوایم در حوزه علمی آسیب نبینیم. من تلاش کردم که هیچ وقت کارهای اجرایی آسیبی به کار علمیم نزنه و همونطوری که عرض کردم با وجود این که همیشه بیشتر دوران شغلیم پست اجرایی داشتم، ولی خب سعی کردم در حوزه علمی هم تلاش وجود داشته باشه و حداقل در اون حوزه بتونم در حد انتظار عمل بکنم. بنابراین من 17 جلد تألیف دارم که در حوزه عمدتاً سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نظریه های روابط بین الملل است. عرض کردم رساله تخصصی من در حوزه مطالعات اروپا بود، البته با رویکرد نظری. بعدها که در دانشگاه علامه مشغول به تدریس و تحقیق شدم، در کنار اون سعی کردم که در حوزه سیاست خارجی ایران هم تلاش بکنم و خوشبختانه شاید بیشترین حجم آثار تألیفی در حوزه سیاست خارجی ایران رو من تولید کرده باشم، هم به لحاظ تعداد مقالات علمی هم به تألیفات در قالب کتاب. بنابراین 17 جلد کتاب دارم که معروفترین شاید همون کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست که انتشارات سمت چاپ کرده سال 88، جزو کتاب‌های درسی رشته هست و چاپ هشتمش سال قبل بود. بعد از اون، بعد از 20 سال من دو کتاب پایه‌ای در رشته روابط بین الملل رو منتشر کردم، اصول و مبانی روابط بین الملل.
در حیات خلوت آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی هستیم، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران. دکتر فیروزآبادی، الان بحث سیاست بود و این عرصه، اشارهی به سختی‌های دنیای سیاست داشتید، به ویژه آنچه که شما دنبال می‌کردید؟ به عنوان یک توصیه کسی که بخواد وارد این عرصه بشه، عرصه سیاست به ویژه علوم سیاسی، چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
خب سیاست از قدیما میگفتن مادر علوم است و علاوه بر جنبه علمی یک نوع هنر و فن هم هست که خب در تقسیم بندی های ایرانی هم ما جزء تدبیر مدون آوردیم و در واقع مستلزم هم دانش علمی است هم یک نوع هنر و فن که مبتنی هم بر عقل عملی است هم عقل نظری، یعنی هم ناظر به دانستن واقعیت هایی است در حوزه زندگی جمعی انسان، حالا مهمترش حوزه قدرت و چگونگی اعمالش و چگونگی عمل و رفتار در حوزه هم فردی هم جمعی، به خصوص سیاست یک بخشی از زندگی اجتماعی انسان هاست. بنابراین در حوزه عملی هم به ویژه عقل ارتباطی بسیار حائز اهمیته که ما چگونه بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، حالا در حوزه داخلی با هم شهریان خودمون، هموطنان خودمون، چگونه ما بتونیم منافع متعارض رو مدیریت کنیم، چون حوزه اجتماعی خب حوزه منابع کمیاب هست و همیشه انسان‌ها به میزان کافی منابع وجود نداره که همه بعضیش استفاده کنن. بنابراین مهمترین هنر سیاست چگونگی مدیریت منابع کمیاب هست. ما چگونه میتونیم منابع و ارزش‌ها رو به گونه عادلانه تخصیص بدیم که انسان‌ها به میزان استعدادشون از اون برخوردار بشن. البته عدالت خب معنایی نیست که به میزان یکسان مساوات، چون انسان‌ها به عدالت این است که هر کسی به اندازه استعدادش و قابلیت‌هاش بهره‌مند بشه. بنابراین مستلزم یک نوع عقل ارتباطی بسیار جدی هست و همینطور عقل استدلالی، که ما بسیاری از مواقع هم در زندگی، در سیاست داخلی، هم در سیاست خارجی و سیاست بین الملل به یک نوع عقلی احتیاج داریم که بتونیم اقناع کنیم دیگران رو، یعنی به صورت استدلالی دیگران ما بتونیم نظر خودمون رو موجه کنه. و یک نوع به نظرم خودساختگی، چون عرصه سیاست عرصه قدرت و فرصت هاست، ما باید بر خودمون و نفس خودمون مسلط باشیم که از اون قدرت سوء استفاده نکنیم. حالا در سیاست متعارف در دنیا قوانین این امکان و اجازه رو نمیده و به اصطلاح یک صاحب قدرتی اگر بخواهد هم سوء استفاده از قدرت بکنه، قانون به این امکان و اجازه رو نمیده. ما علاوه بر این، باز در آموزه‌های خودمون، علاوه بر اون قانون و قاعده که وجود دارد، خود باور ما هم باید مهمترین عامل بازدارنده باشه، که چیزی بیش از تقوا نیست. تقوا یعنی پرهیز. خب قدیما که بیمار می‌شدن مردم می‌گفتن باید بیمار پرهیز کنه. پرهیز یعنی شما یه چیزی رو دوست داری بخوری ولی نباید بخوری، یا امکانش وجود دارد شما باید تف نفس کنید. به نظرم این خیلی نکته مهمی است، چون انسان در حوزه سیاست با یک مخاطراتی مواجه میشه که شاید در زندگی عادی خیلی نباشه. بنابراین یک نوع تقوای بیش از حدی نیاز هست. و من همیشه در خلوت خودم که فکر میکنم، میگم که ما اگر فقط همین یکی رو، این آموزه رو در زندگی به کار می‌بستیم، واقعا زندگی خیلی بهتر میتونست باشه. و من همیشه به خودم همینجوری میگم که اگر فرض کنید الان یک چک 1 میلیاردی اینجا افتاده باشه، هیچ کم نباشه، من اینو ور میدارم یا ور نمیدارم. یا شما در یه مقامی است که میتونیم بر با یه امضا مثلا میلیاردها برای خودت به نفع خودت استفاده کنی، شاید هیچ کسی هم نباشه. اگر اونجا ما تونستیم با نفس اماره و اون امیال مقابله بکنیم، این یعنی یک سیاست اسلامی، همونطوری که بزرگان مکتب ما بودن و هیچ امتیازی برای خودشون قائل نبودن. ما خب الگوی سیاست ورزی و حکومت داریمون علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، امام علی علیه السلام. خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید که شاید کمتر از افراد عادی از مواهب حکومت استفاده میکرد، به اقوامش هم سختگیرتر بود، شاید به یک غریبه یک امتیازاتی از بیت المال میداد، ولی وقتی به خانواده خودش میرسید سختگیری هم میکرد، بسیار مواظبت میکرد. و این یکی از الزامات سیاست هست که ما بتونیم سوء استفاده نکنیم، گرچه خب خیلی سخته، مثل که شما بعد از 17 ساعت روزدار باشی برسی به آب نخوردنی سخته، ولی خب لازمه و این به ممارست نیاز داره و از خیلی چیزهای کوچیک شروع میشه، از چیزهای جزئی. حالا شاید جزء اساطیر شده باشد این که امام علی علیه السلام از مرکب نمیدونم بیت المال استفاده نمی‌کرد و اینا، شاید خیلی هم وقتا هم چون اینقدر ما از اینا در جای نامناسب استفاده کردیم، شاید خیلی اسطوره باشه، ولی واقعیتش از همونجا باید شروع کرد، یعنی از چیزهای کوچیک. یعنی ما از همین خودکار استفاده نکردن و شروع کنیم تا به اون جاهایی برسیم که بسیار سخته. حالا شاید نسل جوان بگم بابا این ایشون هم داره باز شعار میده، من خودم رو داره میگم، یعنی من در جاهایی که بودم، البته خیلی صاحب قدرتی نبودم به اون معنا، ولی در اون حدی اختیاراتی که داشتم تلاشم این بوده که سوء استفاده نکنم و حالا بودم حداقل قانونی پایبند باشین. چون من همیشه گفتم اسلام اول ما رو توصیه کرد به موازین انسانی، به ما هو انسان، ما انسانی، انسان خداوند متعال اشرف مخلوقات خلق کرده و یک ارزش های انسانی رو باید رعایت کنه. اسلام اومده گفته خب اون که یه یهودی هم باید باشه، یه مسیحی هم باشه، یه مسلمان یه ارزش هایی رو باید بهش پایبند باشه و اجرا بکنه که انسان های خوب ندارن. این خیلی مهمه. من اگر یک انسان خوبی نباشم قاعدتا یک مسلمان خوبی نخواهم بود. پس این بسیار نکته مهمی است که ما به خصوص حالا در این اوضاع و احوالی که ما زندگی میکنیم بسیار لازم هست که ما هم باید با عمل خودمون نشون بدیم.
بله.
که همطور خداوند متعال میفرماند که کونوا دعاة الخیر به غیر السنتکم. چون زبانی همه ما خوبیم، ولی با عمل مردم عمل ما رو میبینن. من هرچی بگم آقا من فیروزآبادی، نه، مردم میگن خب شما که اینجوری هستید یه صاحب منصبی، اون یکی هم صاحب منصبه. پس این هم رسالت رو بسیار سنگین میکنه. بنابراین خیلی مواظبت و ممارست لازم داره.
سپاسگزارم آقای دکتر سید جلال دهخانی فیروزآبادی، استاد تمام، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در فرصتی که در حضور شما داشتیم در حیات خلوتتون. تا فرصت دیگری ممنونم.
متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه فرصت دیدن یک روز خوب رو به ما داد. خدا رو شکر میکنیم که در اولین قدم های جاده صبح با شما عزیزان همراه هستیم. روزی پر از مهربانی و عشق را بسازیم و روزمون رو با لبخند به همدیگه شروع کنیم و مطمئن باشیم که با